أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحث گذشته هم تمام شد. از بحث‌های مهمی بود که مجتهد میتونه موضوعات مستحدثه رو باش حل بکنه و یا حتی اگر نتونست حل بکنه تمسک به عموم اطلاق نتوانست بکنه با اصل هم میره جلو. ما اصول عملیه داریم، اما خب راه بازه که تمسک به عمومات میتونه بکنه. بگیم عمومات شامل موضوعات مستحدثه میتونه گاهی بشه، حالا بستگی دارد که عام چطوری نقل شده. این رو دیگه باید مورد به مورد صحبت بکنیم. حالا یه حال بحث مهمی بود که موضوعات مستحدثه امروز خیلی زیاد شده و مجتهد باید با این همه اینها رو حل بکنه. از جمله بحث گلکایی است که امروزه میان و بدون اینکه افراد زحمتی بکشن پولی میاد به حسابشون. اونایی که در بالا نشستن و افرادی رو زیر مجموعه خودشون قرار دارن، زیر مجموعه ها زحمت میکشن، ولی اگه کسی زحمت میکشه برای مجموعه ای، بابت زحمتش یه مبلغی رو میگیره، مثلا مشتری جمع میکنه برای فلان مغازه پوشاک، مشتری جمع میکنه برای هتل، و برای هر مشتری که میبره یه درصدی از او میگیره. این اشکالی نداره. اون که اشکال داره اینه که افراد بعد میان به جای اینکه خودش مشتری جمع بکنه 10 تا دیگه رو به کار میگیره یا یکی دیگه رو به کار میگیره، او میره مشتری میبره، این آقا که تو خونش نشسته یه درصدی رو از این میگیره. ببینید این تحت عام لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه و مراجع الان همین رو بهش ایراد میگیرن به خاطر همین عام. خب این بحث دیگه، بحث رو جمعش میکنیم. یه بحث مهم دیگری که وجود داره در اصول، این رو هم از امروز دیگه توفیق داشته باشیم چند روزی پیرامون رو صحبت بکنیم، اینم در اصول خیلی بهش تمسک میشه، بحث تعدیه حکم هست. من موضوع الی موضوع آخر، گاهی وقتا هم تزییق حکم هست. حالا بیشتر تعدیه حکم خیلی مهم، اینم از این جهته که یک نفر فقیه بسیار مواجه می شود با عناوینی که موضوع برای حکم شرعی است در دلیل، حالا آیه قرآن یا روایت باشه، یه عنوانی موضوع قرار گرفته است برای حکم شرعی. اگه ما بخوایم جمود بر ظاهر این دلیل داشته باشیم، باید بگیم اختصاص دارد حکم به همون عنوان، همون عنوانی که تو موضوع دلیل اومده. ولی کن اگر بخوایم جمود نداشته باشیم، راههایی هست، اسبابی هست که موجب تعدیه حکم میشه به غیر اون عناوین، در نتیجه برکت پیدا میکنه. گرچه یه عنوان اومده تو دلیل، اما ما ممکنه چند تا عنوان دیگر رو هم ذمیمه بکنیم و حکم اونا رو هم مشترکاً با این حکم موضوع که موجود در دلیله یکی بدانیم. برای تعدیه حکم مطالب گوناگونی در فقه بهش استناد میکنن مراجع. تو اصول هم باب خاصی برای این بحث هایی که میخوایم عرض کنیم باز نشده، اما جا داره که به یه مناسبتی این بحث بشود. مثلا تو اصول گاهی تردن للباب میگن القای خصوصیت میکنی، این زیاد گفته میشه. ما تو القای خصوصیت، حالا مثالش هم عرض کنم که بارها این تکرار میشه، تو فقه وقتی میخوان مثالشو بزنن میگن که اگه تو روایتی داشتیم هر رجلو ازا شک بین الثلاث و الاربع، حکمش اینه که چه بکنه. وقت میان القای خصوصیت میکنن و میگن المرأتو کذالک، درست هر رجلو گفتن و حکم برای رجل اومده، اما حکم اختصاص به رجل نداره، خصوصیت رجولیت رو حذفش میکنن و برای مرأه هم میگن همینه، در نتیجه برکت پیدا میکنه، تأمین پیدا میکنه حکم. با توجه به این بحث، این از نکات خیلی خوبیه که کجا میتونیم ما القای خصوصیت بکنیم و حکم رو از اون عنوان مذکور تعدی بدیم به غیر اون عنوان مذکور. این یه مورده. مورد دوم که باز خیلی در اصول مطرح میشه تنقیح مناطه. میگن ما منات حکم رو تنقیح کردیم و این منات مختص به موضوع نیست، تو موضوع دوم هم وجود داره. با تنقیح منات باز تعدیه حکم میکنن. راه سومی که باز خیلی گفته میشه هم در اصول هم در فقه، اما گفتم باب خاصی براش نداریم تو اصول که بگم کجا مطرح شده، بحث اولویته. و اون اینه که حکم برای موضوعی گفته شده، بعد میگن به طریق اولا در اون موضوع دوم هم تکرار شده، که بیشتر تو بحث مفاهیم تو اصول مطرح میشه و خیلی مثال لا تقل لهما افن از لا تقل لهما افن میگن اف نه شده از اینکه کوچکترین رنجشی رو برای پدر و مادر بخواد ایجاد بکنه، وقت بعد از این اوف میان اولویت درست میکنن، ولو ذکر نشده که آیا فحش به پدر و مادر صحیحه یا نه، آیا ضرب اونها صحیحه یا نه، بگیم به طریق اولا دیگه درست نیست. اینم یه راه تعدی که از راه اولویت تعدی میکنیم. چهارم از مواردی که تعدی میشه مناسبت حکم و موضوعه. اینم گاهی دیدیم بزرگان مراجع بهش استناد میکنن و میگن که این حکم با این موضوعی که تو دلیل ذکر شده مناسبت دارد که در جای دیگر هم حکم همین باشه. با مناسبت حکم و موضوع میان یه بحثی رو مطرح میکنن و حل میکنن. حالا من آنچه تو ذهنم هست یه موردش رو عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید در مورد سلام نماز که یه 2 سال پیش تو فقه بحثش رو داشتیم، این بحث مطرح شد. اون سلام اول، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، اختلافه که آیا جزء سلام نمازه یا ادامه تشهده. خب بعضی بزرگان از مشهدین اینها قائلن که ادامه تشهده، اصلا کاری با سلام نماز نداره و سلام همون سلام السلام علینا و علی عباد الله الصالحینه یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یکی از این دوه. ما همونجا عرض کردیم که این سلام اول، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، قطعا جزء تشهد نیست، جزء سلام نمازه. ما تو سلام مخرج نیست و سرایت دادیم سلام رو، تعمیم دادیم سلام رو به سلام اول. و دلیل ما هم مناسبت حکم و موضوعه. ببینید السلام علیک این موضوع مربوط به سلامه، مربوط به تشهد که نیست. بله اونهایی که میگن مربوط به تشهده میگن چون مخرج نیست، بعدم گفتن که طوری نیست که سلام باشه اما جزء تشهد باشه، چون 3-4 تا جمله است اکثرش تشهده، یکیش هم حالا تو زمین سلام باشه اشکال نداره. اما نه، این ایراد ما اینه که مناسبت موضوع و حکم جلوی ما رو میگیره و میگه که نه، این السلام علیک جزء سلام نمازه اما مخرج نیست. اتفاقا یه روایت هم همون موقع خوندیم تو وسائل بود، این روایت که از امام سوال میکرد آیا سلام اول مخرج از نماز هست یا نه، از فرمودن نه. ببینید همین که سوال میکنه از امام آیا مخرج یا نه، یعنی این رو جزء تشهد حسابش نکرده. این مناسبت موضوع و حکم اینه که این رو جزء سلام حساب کرده، لذا ارتکاز ذهنی متشرعه همین بوده. امام علیه السلام هم این رو تأیید کردن، نفهمدن اصلا سلام نیست، تأیید کردن که بله درست فهمیدی جزء سلام نمازه اما مخرج از نماز همون سلام 2 یا 3 هست. اینو از نکات مهمیه که بالاخره مجتهد از راه مناسبت و حکم و موضوع گاهی میاد تعمیم میدهد موضوع رو، مثل اینجا تعمیم میده سلام نماز رو به سلام اول، میگه شامل سلام اول هم میشه. دلیل مناسبت حکم موضوع. پنجمین راهی که وجود داره مذاق شرعه. گاهی موضوعی حکمش گفته نشده و مجتهد میگه من مذاق شرع رو میدانم که نباید اینطور باشه یا باید اینطور باشه، مذاق شرع اینه، شرع اجازه میده یا اجازه نمیده، با مذاق شرع تعمیم میده موضوع رو. و ششم مقاصد شرعیه. این مقاصد شرعی کمتر گفته میشه تو درس های خارج، اما این هم گاهی بعضی مدرسین بهش استناد کردن، مقاصد شرعیه رو ازش استفاده کردن، میگن مقصدهای شرعی شامل این موضوعات هم میشه. این شش تا راهیه که مستحب برای تعدیه حکم به موضوعات جدید، موضوعات دیگر، لفظ جدید نگیم، موضوعات دیگری که چه بسا در قدیم هم بوده، برای تعدی ازش استفاده میکنه. توجه داشته باشید که این شش راه غیر از راه قیاس هست، لذا ما هفتمین راه تعدی حکم قیاس بیان میکنیم و میدونید قیاس به شدت مورد نهی واقع شد از طرف اهل بیت علیه السلام، لذا تفاوت قیاس با اون شش راه چیه که بلا فاصله مثلا القای خصوصیت که میکنیم، مثل همون الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع، ما اومدیم القای خصوصیت رجولیت کردیم و گفتیم المرأت و کذاله، یکی سفر میگه این قیاسه. آیا این قیاسه یا نه قیاس نیست؟ خلاصه فرق این شش راه با بحث قیاس هم باید گفته بشه. باید این هفت راه کلن با قیاس هفت راه توضیح داده بشه، فرق بین اینها گفته بشه، فرق شیشتا با هفتمی که قیاس محرمه گفته بشه و تو زمینش استحسان و مصالح مرسله که عامه بهش استناد میکنن و بطلانش نزد ما واضحه، اینا هم باز باید گفته بشه و معلوم بشه چیه. از بحثای خیلی مهمیه که اگر اجازه بدید اینا هم چند روزی ممکنه طول بکشه، اما بحث پرفائده ایست و ممکنه آینده در اصول هم روی او بحث بشه. و خب با توجه به این تنقیحی که راجع به موضوع بحث کردم، چند تا نکته کوتاه اول عرض بکنم. یک نکته اینه که اون موضوع ثبوتی که شارع اومده و موضوع قرار داده برای یه حکمی، اون موضوع دو حالت داره. گاهی عنوان کلیست، عامه، اون چیزی که شارع استفاده کرده یه عنوان کلی عام که شامل اون عنوان خاصی که میخواییم تعدیه بکنیم شامل اون هم میشه. بعد به عبارت دیگر هم شامل عنوان خاصی که در خود دلیل واقع شده میشه، هم شامل اون دومی. حالا من اولی و دومی رو هم باید یه اصطلاحی براش درست بکنیم که این مرتب میخواییم ازش استفاده کنیم. اصطلاحا میگیم اصل و فرع. ببینید اون موضوعی که تو خود دلیل ذکر شده اونو بهش اصل میگیم و موضوع دومی که میخوایم تعدی به او بکنیم اونو بهش فرع میگیم. به عبارت دیگر یه موضوعی مذکور تو روایت است، میخوایم التعدی عنه و دومی رو میگیم التعدی الیه. این دو تا موضوع، اولی اصل، دومی فرع، و این رو میخوایم ببینیم چیه. حالا عرضم اینه که گاهی اونجایی که میخوایم تعدی بکنیم خود موضوع ما که تو آیه یا حدیث آمده یه عنوان کلی، خود شارع عنوان کلی گفته و عنوان کلی خودش هم شامل اصل میشه هم شامل فرع میشه، منتها اثباتن فقط برای اصل گفته شده است حکم. ثبوتاً هر دو رو شامل میشه، اثباتاً فقط برای اصل گفته شده، به جهت من الجهاد فعلا دیگه چیزی ذکر نشده. این یک مورد. اما مورد دوم عکس اینه و اونی که گاهی اشاره موضوع ثبوتی رو امر جامع و کلی قرار نداده است. خب وقتی امر جامع قرار نداده باشه یعنی کلی نباشه، یه مقدار سخت میشه، ولی که غیر او هم موضوع حکم ساز. آخرش ما میگیم اون موضوع مذکور اصل با فرعی که ذکر نشده میخواییم تعدی بکنیم، اما بالاخره فرقش با اون نکته اول اینی که تو این دومی شاره یه امر کلی رو ذکر نکرده، لذا مستعد یه مقدار تو زحمت بیشتری میفته. خلاصه بحث نیاز به تنقیح داره، ما به شدت نیاز به این بحث داریم در مقام استنباط. اگه بخوایم احکام شرعی رو از ادله استخراج بکنیم نیاز به تنقیح به این مطلب داریم. بعضی مشاهدین مراجع تو بعضی این مصادیق که وارد میشن اضطراب عبارتی دارن، عبارتاشون واضح نیست. عرض کردم یه جوری قیاس میگن و با قیاس ردش میکنن، اضطراب عبارتی است. گاهی ایرادهایی میگیرن در تمسک که به بعضی این شش موردی که گفته شد، گاهی نسبت قیاس میدن در حالی که قیاس نیست. خلاصه بحث در اینجا بین اثبات و حجت است و بین نفی و حرمت. خیلی شناور بحث، خیلی وسیعه که آیا جز اون شش موردی است که میخوام اثبات بکنیم تعدی رو، و حجت بدانیم در فرع، یا نفی بکنیم و حرام بدونیم بگیم جزء قیاسه. نکته دیگری که عرض میکنیم این است که این شش تا اسباب تعدی همونطور که موجب تعدی حکم میشه، گاهی هم موجب تضییق موضوع حکم میشه نسبت به همون موضوعی که تو دلیل ذکر شده. همون موضوع رو باید ذیقش بکنیم و همه افراد موضوع رو شامل حالش ندونیم. لذا بحث هم تعدی حکم است از موضوع به موضوع دیگه، یا گاهی اسراء هم گفته میشه تو فقهای مراجع، تو درسشون اسراء میگن، اسراء الحکم موضوع الى موضوع آخره. اینا از نکاتیه که بحث خیلی واضح و لازمش میکنه. گاهی هم باعث تضییق میشه که اینا باید روش صحبت بکنیم. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم که مراد از موضوع که اینجا میخوایم ازش تعدی کنیم به موضوع دیگر، اون موضوع اصطلاحی نیست. موضوع اصطلاحی که شیئی که در خارج است محکوم به یه حکمی است، این معمولا میاد تو ذهن ما. نه، مراد از موضوع کل ما وقع تحت الخطاب، هر چیزی که تحت خطاب واقع میشه و بهش خطاب میکنن، میگن ای، یا همین که خطابش میشه، این میشه موضوع. بنابراین ما 5-6 تا چیز رو اینجا میخواییم موضوع معرفی بکنیم. یکی خود مکلف، ولی مکلف یه موضوعه، بعد کسی به ما ایراد نگیره که مکلف رو از مرد میخواییم سرایت کنیم به زن و بعد یه کسی بگه که این سرایت کردن از مرد بزن اصلا این موضوع نیست. چرا؟ میگیم موضوع ما در اینجا اون موضوع اصطلاحی نیست که حتما مبتدا واقع بشه بعد یه حکم بشه، نه المکلف گایم، نه مکلف نه، دوم فعلی که حکم بهش تعلق گرفته، موضوع ما خود فعل است. سوم متعلق اون فعل یا حتی متعلق متعلق اون فعل اگه داشته باشه، گاهی اون متعلقات رو هم موضوع ازش یاد میکنه. و چهارم شروط، شروط که مثلا بگیم شرط وجوبه چه شرط واجبه، خود شروط یه موضوعه. حالا این شرط میخواد شرط حکم باشه یا شرط مثلا موضوع باشه، اینا برای ما تفاوتی نمی کنه. خود شرطم چون خطابش واقع میشه، اینم ما یک موضوع میدونیم. پنجم موانع و ششم قواطع، یعنی ذکر موانع هم اینم خودش یک موضوعه، ششم هم قواطعمون هم یک موضوعه. خلاصه این بحثای مهمیست که امیدوارم توفیقی داشته باشیم در این چند روز یه مقدار روش بحث بکنیم، از بحثایی که فائده و برکت در فقه خیلی دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.